حکومت افغانستان نزدیک 200 زندانی دیگر طالبان را در دو روز گذشته رها کرد. پس از امضای موافقتنامه ایالات متحده و طالبان در 27 نوامبر تا کنون بیش از 700 زندانی طالب آزاد شدند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. پنج پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی هستم. تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های جالب و شنیدنی با شما خواهم بود، اما پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور بشنوید.
حمله طالبان در هلمند تلفات سنگینه به نیروهای دولتی وارد کرده است. ناتو سفیر سابق ایتالیا در پاکستان را به حیث نماینده ملکی جدید خود در افغانستان تعیین کرد. 4 کارمند شرکت برشنا در اثر انفجار در شمال کابل زخمی شدند. و امریکا میگوید ویروس کووید 19 از لابراتوار ووهان نشأت کرده است. تفصیل اخبار. حمله انتحاری شب گذشته در هلمند تلفات سنگینه به نیروهای دولتی وارد کرده است. تورن جنرال محمد یاسین والی هلمند به رسانه‌ها گفت که در این حمله موتربم در گریشک 5 سرباز امنیت ملی کشته و حدود 10 تن دیگر زخمی شدند. این حمله یک توله سربازان را هدف قرار داده است و مسئولیت آن را طالبان به دوش گرفتند. بعد از توافق اخیر آمریکا و طالبان در قطر، این اولین حمله طالبان از این نوع در هلمند است که نیروهای دولتی را هدف قرار می‌دهد. یک منبع که نخواست نامش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت که 18 تن از سربازان امنیتی ملی در این حمله کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر نظامیان قول اردوی میوند میگویند در عملیات دیروز نیروهای دولتی در ولسوالی نادلی 10 نفر از طالبان به شمول یک قماندان آنها به نام سیف الخالد کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه قول اردوی میوند میگوید این جنگجویان طالبان قبل از اینکه حمله گروهی انجام دهند هدف قرار گرفتند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. ناتو سفیر استیفان پونتیکورو را به حیث نماینده ملکی جدید خود در افغانستان گماشته است. ینز ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در توییت امروز خود گفت که آقای پونتیکورو به تاریخ اول ماه جون به کار خود آغاز خواهد کرد. او که در امور منطقه تجربه دارد و قبلا سفیر ایتالیا در پاکستان بود، به جای نیکولاس کی در این سمت گماشته می شود. منشی عمومی ناتو هنگام اعلان این خبر از کمک های ایتالیا با افغانستان تشکر کرده، گفت که در این مرحله حساس برای آینده افغانستان، همه جوانب ذی‌دخل باید به خاطر صلح و مبارزه در برابر وبای کرونا در این کشور همکاری کنند. ینس ستولتنبرگ از تعهدات درازمدت ناتو به امنیت افغانستان که به گفته وی برای امنیت ناتو مهم است اطمینان داد. شرکت برشنا میگوید در انفجار ماین در منطقه چمتله در شمال کابل 4 کارمند این شرکت زخمی شدند. وحیدولا توحیدی سخنگوی این شرکت به رادیو آزادی گفت که این کارمندان ولتاژ بلند برای ترمیم یک پایه که شب گذشته منفجر ساخته شد به منطقه رفته بودند و مصروف کار بودند که شکار 2 ماین دیگر شدند. وضعیت 2 تن از زخمیان وخیم خوانده شده است.
متاسفانه باید بگویم که صبح امروز یک ماین جاسازی شده که در موجه گذاشته شده بود به گونه بسیار مخفی، بالای همکار ما هم انفجار کرد که 4 همکار ما زخم برداشت که حالت 2 همکار ما بخیمتر گفته میشه. و در پلوی زو وقتی که پس همکار ما صاحب رو آمدن انفجار 3 هم دو یه صورت گرفت، خوشبختانه به همکار ما و به تاسیسات کدام زیان نرسیده به انفجار 3 ماین.
ریاست امنیت ملی افغانستان 2 روز پیش یک گروه 6 نفری را به اتهام تخریب پایه‌های برق در ولسوالی میربجکو دستگیر کرد. مقامات شرکت برشنا میگویند سال گذشته پایه‌ها و لاین‌های انتقال برق تقریباً 300 بار تخریب و قطع شدند. مسئولان برشنا شرکت میگویند از این بابت تقریباً 1 میلیارد افغانی خسارمند شدند. مقامات محلی ننگرهار میگویند مسئول استخبارات گروه دولت اسلامی داعش در این ولایت دستگیر شده است. مقامات در پیام امروز خود به رسانه‌ها گفتند که این فرد به نام موین اصغر مشهور به ظریف با یک تن از همراهان خود به نام فرید الله مشهور به شاکر در عملیات شب گذشته نیروهای کماندو در منطقه بهسود دستگیر شد. امریکا میگوید دلایلی وجود دارد که نشان میدهد ویروس کووید 19 از لابراتوار ووهان نشأت کرده است. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا روز یکشنبه گفت که شواهد فراوان وجود دارد که نشان میدهد مؤسسه ویروس شناسی شهر ووهان چین منشأ کرونا بوده است. ولی او به نتیجه گیری اخیر استخبارات امریکا که گفته این ویروس ساخت بشر نیست اعتراض نکرد. وزیر خارجه مایک پومپیو و رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ از چین سخت انتقاد کرده این کشور را به نداشتن شفافیت متهم می کنند. اما چین در واکنش خود گفته است که نمی شود اول این کشور را متهم کرد و سپس به خاطر تحقیقات بین المللی دنبال جور کردن مدرک و سند بود. ویروس کرونا تا کنون 247 هزار نفر را در جهان و از جمله 67 هزار تن را در امریکا کشته است. در یک خبر دیگر، رئیس جمهور امریکا میگوید واکسن ویروس کرونا تا پایان سال جاری میلادی آماده خواهد شد. دونالد ترامپ این اظهارات را در حال ابراز می‌دارد که مقامات صحی امریکا میگویند ساختن و تولید وسیع این واکسن حداقل یک سال را در بر خواهد گرفت. دونالد ترامپ دیروز در واشنگتن گفت که ما بسیار اطمینان داریم که تا پایان سال جاری واکسن در اختیار خواهیم داشت.
سلطان محمد سرور بود با خبرهای افغانستان و جهان در ادامه این برنامه. حکومت افغانستان نزدیک 200 زندانی دیگر طالبان را در دو روز اخیر رها کرد.
پرون هم در چرخی پلل زندان څخه اته نوی تنه طالب زندانیان آزاد شو ترڅو له کرونا سره مبارزه چټکه او د سولې پروسه کې پرمختګونه وسی.
یک سازمان فعال در عرصه حقوق زنان از ملکه قطر خواسته تا از رهبران طالبان در قطر بخواهد که آتش بس کنند. شماری از باشندگان هرات بدون توجه به توصیه های صحیح نماز جماعت برگزار می کنند.
اسلام بلنده، هیچ بلندی بالای اسلام نمی آید. اللهی
برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف برای کودکان و برنامه ورزش را نیز خواهید شنید. سلام، من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. خوش آمدید. حکومت افغانستان نزدیک 200 زندانی دیگر طالبان را در دو روز گذشته رها کرد. این زندانیان از زندان پل چرخی آزاد شدند. پس از امضای موافقتنامه ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه تا کنون و گفته حکومت بیش از 700 زندانی طالب آزاد شدند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان هفته گذشته از حکومت افغانستان و طالبان خواست که روند رهایی زندانیان را تسریع بخشند. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان در دو روز گذشته 196 زندانی طالبان را از بند رها کرده است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید تنها دیروز یک شنبه 98 زندانی طالبان از زندان پل چرخ رها شدند که با رهایی آنان شمار زندانیان رها شده طالبان به 748 تن رسیده است. جاوید فیصل از خنگوی این شورا امروز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که روند رهایی زندانیان طالبان ادامه دارد.
بر اساس فرمان رئیس جمهور دیروز 98 زندانی از زندان پلچرخی رها شدند تا هم روند مبارزه با کرونا شدت یابد و هم در روند صلح پیشرفت به میان آید. این روند ادامه می‌یابد. تمامی افرادی که آزاد شدند و یا پس از این رها می‌شوند بر اساس آن فهرستی است که هیئت تکنیکی طالبان در کابل به حکومت افغانستان سپرده است.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان هم هفته گذشته از حکومت افغانستان و طالبان خواسته که روند رهایی زندانیان را شدت بخشند تا پیشرفتی در روند صلح افغانستان به میان آید. با گفته آقای خلیلزاد، کندی در روند رهایی زندانیان سبب ادامه جنگ و مرگ شمار زیادی در افغانستان می شود. تا به حال 748 زندانی طالبان از زندانهای حکومت افغانستان رها شدند و طالبان هم در مقابل 114 زندانی دولت را رها کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تنها فرمان رهایی 15 از زندانی طالبان را صادر کرده است. اما طالبان میگوید که بر اساس توافقنامه صلح میان این گروه و آمریکا امضا شده، باید 5000 زندانی این گروه از بند رها شوند. حکمت الله اعظمی، معاون انستیتوت جنگ و صلح، بر رادیو آزادی میگوید حکومت افغانستان به خاطر رهایی زندانیان طالبان و جنجال‌های سیاسی داخلی تحت فشار قرار دارد.
باید امو مکانیزم پس سرش کار شود و مردمای کرام میشه باید قابل تایید و حیات باشد که بتانیم که یک پیشرفت تجربه کنیم. در غیر از او زندانیا راه خواهد شد و کدام تاثیر مثبت سر مذاکرات نخواهد.
طالبان پیش از این چندین بار تاکید کرده بودند که اگر حکومت افغانستان 5000 زندانی این گروه را رها نکند، گفتگوهای میان افغانان آغاز نخواهد شد. توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان به تاریخ 29 فوریه امضا شد. قرار بود بر اساس آن حکومت در یک هفته پس از امضای آن توافقنامه 5000 زندانی طالب را رها کند، اما این روند تا به حال به گونه کامل عملی نشده است.
گزارش حمید حکیمی را می شنیدید. بعد دنبال امضای موافقتنامه ایالات متحده و طالبان در 29 ماه فوریه در دوحه قطر، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند، حملات این گروه با گفته مقام‌های افغان بر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان افزایش یافته. در این حال ریاست جمهوری افغانستان به طالبان هشدار می‌دهد که در صورت تن ندادن به آتش بس، عواقب هر گونه بحران از راه گذر ویروس کرونا بر دوش این گروه خواهد بود. بیشتر از نظیفه محبوبی بشنوید.
تن ندادن گروه طالبان به آتش بس چالش بزرگ سر راه پیکار با ویروس مرگبار کرونا. صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور، میگوید این گروه با ادامه خشونت ها نه تنها که مردم را به مذاکرات صلح باور کرده، پیکار با ویروس کرونا را نیز به چالش خواهد برد. آقای صدیقی هشدار میدهد که در صورت تن ندادن گروه طالبان به آتش بس، چالش های زیادی از رهگذر ویروس کرونا در انتظار افغانستان خواهد بود و مسئولیت آن بر دوش طالبان.
حکومت افغانستان و مردم افغانستان یک بار دیگر برای گروه طالبان سلام میزنه که دست از خشونت بردارند و آتش بس بشر دوستانه را بپذیرند، چون ویروس کرونا باعث میشه که ما با چالش های بیشتر روبرو شویم. زمانی رسیده که طالبان هم موضوع ویروس کرونا را جدی بگیرند و از انکار این مسئله بپرهیزند. در غیر صورت مسئولیت به دوش این گروه خواهد بود.
رهایی زندانیان طالبان یکی از شرایط اساسی این گروه برای آغاز مذاکرات گفته شده بود و حکومت افغانستان رهایی اعضای این گروه را هم مشروط به آغاز مذاکرات بین افغانان خوانده بود. حالا با آنکه روند رهایی زندانیان این گروه از سوی حکومت ادامه دارد و تا اکنون 740 تن این زندانیان آزاد شدند، اما حمله های این گروه هنوز در بخشی از کشور ادامه دارند و تلفات نیروهای امنیتی در این حمله ها واکنش های حکومت افغانستان را برانگیخته است. در همین حال شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در پیامی به رادیو آزادی گفته است که اگر به تعهدات توافقنامه عمل می‌شد، خشونت و جنگ در کشور پایان یافته بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. ما گزارش می دهیم، شما قضاوت کنید. یک سازمان فعال در عرصه حقوق زنان از ملکه قطر خواسته تا از رهبران طالبان در قطر بخواهد که آتش بس کنند. شبکه زنان افغان در یک نامه سرگشاده به ملکه قطر گفته که کم از کم طالبان باید در تا آخر ماه رمضان آتش بس کنند. فرشته ندا در این مورد بیشتر میگوید.
گسترش ویروس کرونا و افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان باعث شده که شبکه زنان افغان بار دیگر خواهان آتش بس شود. این شبکه با فرستادن نامه سرگشاده به ملکه قطر تاکید کرده که در اوضاع کنونی در افغانستان گروه طالبان باید آتش بس کند. در این نامه خطاب به ملکه قطر گفته شده که چون رهبران طالبان در قطر سکونت دارند، ملکه از آنان بخواهد تا کم از کم تا آخر ماه رمضان آتش بس کنند و فرصت بیشتر را برای مبارزه با ویروس کرونا فراهم سازند. روشن مشعل مسئول بخش دادخواهی این شبکه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
نگرانی هایی که مردم افغانستان بخصوص سنای افغانستان در مورد خونریزی، کشت و کشتار در افغانستان دارن، یک بار دیگه بالای طالبا صدا میکنیم که به حرمت ماه مبارک رمضان اینا یک آتش بس بمیرید سر تا سر افغانستان با دولت تفاهم بکنن.
خانم مشعل میگوید اگر طالبان آتش بس کنند، دولت افغانستان میتواند در راستای مبارزه با ویروس کرونا موفق شود. شبکه زنان افغان در این نامه از همکاران بین المللی و حکومت افغانستان هم خواسته که از هر طریق ممکن با آوردن فشار بر طالبان این گروه را وادار به آتش بس کنند. پیش از این نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان در بیانیه از طرفهای درگیر جنگ خواسته بود که بر اساس فراخوانی جهانی سازمان ملل و برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا باید آتش بس کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در پیامی به مناسبت ماه مبارک رمضان از طالبان خواست که آتش بس کنند، اما طالبان این خواست را رد کرد. این در حالی است که یونما در گزارش تازه خود از افزایش تلفات غیر نظامیان در ربع اول سال جاری میلادی در افغانستان خبر داده است. بر اساس این گزارش در 3 ماه اول امسال بیش از 500 غیر نظامی کشته و بیش از 700 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر وزارت صدام هم بر ضرورت آتش بس تاکید کرده و گفته که موفقیت در مبارزه با ویروس کرونا نیازمند بر برقراری آتش بس است. سید عطاولا سیدزی رئیس بخش نظارت صحی این وزارت روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت:
توی آتش بس برای افغانستان بسیار مهم است، به خاطر که ما مبارزه برای کرونا باید یک دسته کار بکنیم. طرف تعامد مردم در تمام جای است، در جایی که مناطقی که تحت کنترل طالبا هست و دولت است، ما باید به همه گی رسیدگی بکنیم و از او سمپل بگیریم و او را انتقال کنیم، قرنطین کنیم، تداوی کنیم.
از سوی هم سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفت که این گروه در افغانستان برای صلح تفاهمنامه امضا کرده و اگر این تفاهمنامه عملی می شد اکنون جنگ در این کشور پایان یافته بود. سهیل شاهین همچنین گفته در حالی که حکومت نمی خواهد توافقنامه را عملی کند، خواهان آتش بس هم شده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کرده می توانید. facebook.com/azadiar و twitter@radioazadi آدرس های ماست. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان از مرز 2890 تن گذشت. وحید مجرو معین وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در حال حاضر تهدید ویروس کرونا به بلندترین سطحش قرار دارد. بیشتر از حمید حکیمی بشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 190 واقعه جدید ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در چندین ولایت کشور خبر داد. وحید مجرو معین این وزارت امروز دوشنبه در نشست خبری در کابل میگوید با ثبت رویدادهای تازه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 2894 تن رسیده است. با گفته آقای مجرو بیشتر رویدادهای تازه کووید 19 در هرات، کندهار و کابل به ثبت رسیدند. معین وزارت صحت عامه هشدار می‌دهد که تهدیدهای ویروس کرونا به بلندترین سطح آن رسیده، اما اقدامات مردم به منظور عملی کردن شرایط قرنطین در پایین‌ترین سطح قرار دارد.
تهدید موجود از آدرس ویروس کرونا در افغانستان متأسفانه در بلندترین حد ممکن است. میزان جدیت جامعه در مقابل ویروس کرونا متأسفانه در حد بسیار پایین است. در این فاصله میان تهدید و اهتمام اتخاذ شده توسط مردم نگرانی وزارت صحت عامه قرار دارد. هر چه قدر مردم دقت بیشتر کنه، توجه بیشتر کنه، میزان نگرانی ما کمتر میشه.
با گفته آقای مجروح در 24 ساعت گذشته 5 فرد مبتلا به ویروس کرونا در چندین ولایت جان باختند و 52 تن دیگرشان صحت یاب شدند. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان در این نشست همچنین درباره چگونگی هزینه کمک‌های بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی توضیح دادند. با گفته یانان کمک 100,400,000 دلاری بانک جهانی در بخشای بلند بردن ظرفیت تشخیص ویروس کرونا، افزایش شمار لابراتوارها از 7 لابراتوار به 15 لابراتوار، تهیه بسته های آزمایش و بلند بردن ظرفیت تیم های صحی مراقبتی هزینه خواهد شد. معین صحت یاما همچنین می افزاید که 40,000,000 دلار کمک بانک انکشافی آسیایی در بخش ایجاد شفاخانه و دیگر بخش های مبارزه با ویروس کرونا هزینه خواهد شد. یونیسف که در کنار سازمان صحی جهان و دولت افغانستان مسئولیت مصرف کمک های بانک جهانی و بانک انکشافی آسیایی را به عهده دارد، میگوید که اولین محموله تجهیزات صحی در میانه ماه جون به افغانستان خواهد رسید. ابوبکر کامپو نماینده ویژه یونیسف یا صندوق جهانی حمایت از کودکان در افغانستان میگوید
کمبود تجهیزات در سراسر جهان محسوس است. همچنان خدمات انتقال به دلیل شرایط قرنطینه متوقف است. اما ما امیدوار هستیم که تا نیمه های ماه جون اولین محموله تجهیزات صحی را که 150 تن است به افغانستان بیاوریم.
مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که اقدامات چشمگیری از سوی حکومت در راستای مبارزه با ویروس کرونا روی دست گرفته شده، اما نیاز است که مردم همکاری کنند و شرایط قرنطینه را رعایت کنند.
شنیدید که وزارت صحت عامه میگوید شماری از مردم تهدید ویروس کرونا را جدی نمیگیرند. این در حالی است که هزاران تن از باشندگان هرات بدون توجه به توصیه های صحی نماز جماعت برگزار میکنند. شاپور صابر گزارش میدهد.
اسلام بلنده، هیچ بلندی بالای اسلام نمیآید. الله
این مجیب الرحمن انصاری است، خطیب پرنفوذ مسجد جامع گازرگاه هرات که نماز جمعه گذشته در دشت گازرگاه به امامت او برگزار شد. او با بی‌اعتنایی به خطر شیوع کووید 19 همچنان بر حضور گسترده مردم در نماز جمعه تاکید می‌کند. سخنرانی های احساساتی این عالم دینی مشهور هرات عشق از چشمان شمار زیادی از شرکت کنندگان نماز جمعه را سرازیر می کند. غلام صحی، محمد شفی و محمد زبید اشتراک کنندگان نماز جمعه به درستی آمار بالای مرگ مبتلایان به ویروس کرونا در بین مسلمانان را باور ندارند. آنها به همین دلیل در نماز جماعت شرکت میکنند.
فاصله ما قبول ندارم، فاصله شیطان نام و بین صفا میام جا میگیره، اما ما بیان جوجا شیطان هم به فعلی جادیم با یک متر فاصله بدیم. فقط بزنم اینا ترپنده یهود و نصاره که ما هم جماعت هامور بر هم کنم. ما باور به کرونا در افغانستان اونقدره که اینا تبلیغات دارن، ما باور به زینا نداریم، ولی در دیگر کشورها، در کشورهای کفری باور داریم که کرونا واقعا میکشه.
اگر در مسجد کرونا آدم بگیره هم 2 درجه داره، هم شهیدی هم فرض خدا را ادامه میکنیم، اما ما هم خوش نداریم اونو بگیره، میترسون داره 50%.
بر اساس آمار رسمی تا روز یکشنبه 541 مورد ابتلا به ویروس کرونا در هرات ثبت شده است. اما پس از ختم نماز جمعه در دشت گازرگاه هرات، حلقه قرائت با صدای بلند یا جهر با فشردگی جمعیت برای ذکر خداوند شکل می‌گیرد. اما این گونه همایش‌ها مغایر توصیه‌های صحیح است. عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات هشدار می‌دهد که بی‌پروایی به این توصیه‌ها باعث بالا رفتن شدید آمار ابتلا به کووید 19 خواهد شد.
هر کس که توجه نکنه، هر جمعی که توجه نکنه، هر اجتماعی که توجه نکنه، در یک محیط بسته تعداد افراد زیاد باشه، ویروس دیگه فرق بین مسلمان و کافر و مقتدی و امام رو نمیشناسه، انتشار پیدا میکنه، نتیجه شفاخانه ها ما پر میشه، پر از مریض میشه و مردم میمیرن.
مساجد اهل تشیع در هرات به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شده و برخی از جریان‌های اهل سنت نیز اقدام به فاصله گذاری در میان نمازگزاران در نمازهای جمعه و جماعت در فضای باز کردند. وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان از علمای دین خواسته است که دست از برپایی همایش‌های دینی بردارند. عبدالوحید قتالی والی هرات از عدم رعایت برخی از علمای دینی مبنی بر خودداری از برگزاری نماز جماعت انتقاد می‌کند.
آنانی که غیر مسئولانه با سرنوشت مردم بازی کردن و اجماع جامعه اسلامی دنیا را نادیده گرفتن، فتوای الازهر نادیده گرفتن، نوعیت برخورد مکه مکرمه را، مدینه منوره را و پایگاه‌های بزرگ اسلامی را نادیده گرفتن، مردم سلنگاری از اینا را و قفلت از اینا را فراموش نمی‌کنه، تاریخ فراموش نمی‌کنه.
هرات قانون شیوعی کووید 19 در افغانستان است. در اوضاعی که همگی باید برای مبارزه با کووید 19 بسیج شوند، برگزاری نماز جمعه بحران کرونا را عمیق‌تر خواهد کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
حالا سر میزنیم به ایالات متحده. دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور میگوید تا پایان امسال به واکسین کرونا دست خواهند یافت. زرغونه منگل گزارش میدهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده تا پایان امسال به واکسین کرونا دست خواهد یافت. این اظهارات با وجود آن صورت گرفته که مقامات صحی در مورد ساختن یک واکسین مسون بر ضد ویروس کرونا با احتیاط سخن میگویند و اینکه به مقادیر زیاد چنین واکسین دست یافته شود موضوع کاملا دیگر را در حال حاضر دور از تصور است. آقای ترامپ شام دیروز در یک برنامه زنده از محل یادگاری لینکن در واشنگتن گفت فکر می کند که تا پایان امسال واکسین کرونا را خواهند داشت. او افزود حال دکتران خواهند گفت چنین نباید بگویم. من آنچی را که فکر می کنم می گویم. فکر می کنم خیلی زود این واکسین را خواهیم داشت. ترامپ که از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امسال است، تلاش دارد بزرگترین اقتصاد جهان را در حال دوباره فعال سازد که بحران کرونا و توقف فعالیت‌ها و قرنطینه ناشی از آن ده‌ها میلیون آمریکایی را بیکار ساخته و اقتصاد آمریکا را سخت ضربه زده است. ایالات متحده بیش از 1.1 میلیون واقعه مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده که 1/3 حصه تمام مبتلایان جهان را تشکیل می‌دهد. بیش از 66 هزار تن در امریکا بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان دادند که بلندترین رقم قربانیان این ویروس در جهان است. صدها شرکت و مراکز تحقیقاتی در نقاط مختلف جهان در تلاش ساخت و تولید یک واکسین مؤثر برای این بیماری اند. متخصصان صحی می گویند پیش از آن که مردم جهان به شیوه زندگی قبل از کرونا، یعنی بدون فاصله گیری ها از همدیگر برگردند، به یک واکسین نیاز است. اتحادیه اروپا امروز یک کنفرانس آنلاین را برای بحث در مورد تعهدات مالی این واکسین دایر می کند. قرار است رهبران اروپایی قبل از یک جلسه بزرگ مسما به اجلاس جهانی واکسین در چهارم ماه جون برای یک ماه با هم بحث و تبادل نظر نموده تلاش‌هایشان را هماهنگ سازند. قرار است در این جلسه همکاری جهانی میان دانشمندان، صنایع دواسازی، حکومت‌ها، سازمان‌های جهانی و متخصصان صحی برای برخورد با ویروس کرونا شدت بخشیده شود. بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ژاپن، نروژ، عربستان سعودی، کمیسیون اروپایی و سازمان صحی جهان این جلسه را مشترکاً میزبانی خواهند کرد.
پیام ها و نظریات شما.
مازکن از دیاربان قرغه با شما با تماس شدیم که نسبتاً به توزیع نان کسی که اینجا مستحق است و در امت ماندن و خانه کرایی دارن 4000 پک را میتند و ماندن و مردم هایی که واسطه و وسیله دارند دین روز بندان نانبایی خودم استاد بودم 30 دانه 20 دانه نان گرفت زیر خول کد رفت. اینمی صدای ما را نشر نمایید و از محترم اشرف غنی خواهشمندم که اینمی مردم هایی که واسطه و وسیله دارد جور کده اینمی را مخلق کنه و اینمی یک بجار در توزیع نماید. و سلام.
از نوابات مسایی چاردی مربوط نه یفتم امروز شما با تماس هستم. برادر محترم امی رئیس جمهور که در دانان نانه با مردم گفت که من میتم فرض مردم به بذات غریب و مظلوم اینمی جا پیچ آجی مزید آجی فیض محمد خودمال از اینمی پلک هست اینمی جا یک نانبایی وکیل اول نامد نامه کلی گیری است من بلد کلی گیری گرفت پتان رب در خانه خود به خیلی چه قوم خود به رفیقای خود به دیزای خود کلی گیری پابلیمی کرد مردم غریب و بیچاره بس دیم خود این فرزن چیز نمی ببینه و فرز قرآن کریم است و مراک مال یک دانه داده باشه سی بچین که دست فروشی میکرد کراچی داشت وار از کاری حکومت کشید وار نمان نسل زود مردم دیگه زینی میشه بیچارهایی که نان شب روز ندارن مردم بختزا کمک میکنه بختزا نداره از کسی که بلند منزل داره کسی که پیسه داره بختزا سی بچه دو تا بچه دیگه تا یعنی شما خواهش میکنم این خوب بسیار ظلم است بسیار بیزادگری دستگیری باید بازخواست شود با احترام
پیام شما نظر شماست
تشکر از پیام های شما حالا رسیدیم به نیمه این برنامه پنج و نیم به وقت افغانستان شد همکارم سلطان محمد سرور با فشرده خبرهای مهم با شماست
حمله انتحاری شب گذشته در هلمند تلفات سنگینه و نیروهای دولتی وارد کرده است. تورن جنرال محمد یاسین والی هلمند به رسانه ها گفت که در این حمله موتربم در کریش 5 سرباز امنیتی ملی کشته و حدود 10 تن زخمی شدند. اما یک منبع که نخواست نامش ذکر شود برای رادیو آزادی گفت که 18 تن از سربازان امنیتی ملی در این حمله کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. ناتو سفیر سابق ایتالیا در پاکستان استیفانو پونتیکورو را به حیث نماینده ملکی جدید خود در افغانستان تعیین کرد. شرکت برشنا میگوید در انفجار ماین در منطقه چمتله در شمال کابل 4 کارمند این شرکت زخمی شدند. مقامات محلی ننگرهار میگویند مسئول استخبارات گروه دولت اسلامی داعش در این ولایت دستگیر شده است. در حمله شب گذشته بر نمازگزاران در پکتیکا 20 نفر به شمول 4 نظامی زخمی شدند. آمریکا میگوید ویروس کووید 19 از لابراتوار ووهان نشأت کرده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید واکسن ویروس کرونا تا پایان سال جاری میلادی آماده خواهد شد.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
تشکر از همراهی شما برنامه ورزش تا لحظات دیگر اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف برای کودکان را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در مورد خشونت علیه کودکان حرف میزنیم و با گزارش جنبه های مختلف بدرفتاری با کودکان را روشن میسازیم که کودکان با چه نوع خشونت روبرو هستند. در بخش دوم برنامه این موضوع را از لحاظ روانشناسی به بحث می‌گیریم که چرا والدین با کودکانشان خشونت می‌کنند، خشونت چه تأثیر بر شخصیت کودکان دارد و والدین به جای خشونت از کدام راه‌های سالم با اطفالشان برخورد نمایند. در این بخش ما را کامیار یکی از روانشناسان همراهی خواهد کرد. اما نخواست توجه کنید به گزارش که با صدای یک طفل آغاز می‌شود که از طرف والدینش بعض اوقات مورد خشونت قرار می‌گیرد.
وایجی
مادرت چی وقت رو میزنه؟ چرا
کار که نکنی؟
سر چی میزنه؟
سر دست.
ده کجایت میزنه؟
ده پشت.
خشونت یک مسئله اجتماعی است که در افغانستان در بخش‌های مختلف جامعه مشاهده می‌شود. یکی از گونه‌های رایج خشونت در افغانستان خشونت علیه کودکان و اطفال است. خانم جان که مادر 6 فرزند است میگوید که بعض اوقات فرزندانش را لتکوب میکند.
علتش هم گفت من اگر فونم وقت اعصابم خراب شه میزنم، که اعصابم نرمال باشه باز چیز نمیگم، خیر است اصلا میکنم تیر میشه. وقت در موقعش در دستم نبیان جگر خونشام باز پسانم نمیزنم که پسان بزن.
وقت که تو طفلکارو میزنی باز پسان پشیمان نمیشی؟
میشم، میگم من خورد بودم، ما مینم تو میکردم، مرا نمیزدم، اینم تو کار خمام نمیکنم، چرا تو کردم؟ جگرخون میشم، دلم آزرده میشم، چرا زدم؟
با وجود که پشیمان میشی بازم میزنی اطفالا؟
آه بازم میزنم. آه کدام وقت که جگر خون شدم بازم میزم.
بیشترین خشونت علیه کودکان شامل خشونت هایی است که در مراحل مختلف رشد کودک اتفاق می افتد. خشونت علیه کودکان انواع مختلف دارد. کودکان در افغانستان با چه نوع خشونت روبرو هستند؟ این پرسش را کامیار یکی از روانشناسان پاسخ می دهد.
ما در کل در خانواده ها از جنبه های زیادی گرفتار خشونت هستیم، هم در لحن و بیان، هم در حتی در حرکات بدنی خود در قسمت اطفال، حتی در صحبت کردن با اونا که مهمترین جنبه یا مهمترین اصل تولید خشونت در اطفال هست، از جنبه های مختلفی اونا گرفتار خشونت هستند. مهمترینش خشونتی است که ما زبانی با اطفال روبرو میشیم و مرتکب میشیم. این خشونت زبانی سبب تولید خشونت های دیگه در ذهنیت خود اطفال میشه و این خشونت ماندگار میشه.
تاثیرات خشونت و بدرفتاری با کودکان از نسل به نسل دیگر انتقال مییابد. افرادی که خودشان در دوران کودکی مورد اذیت و آزار اطرافیانشان قرار گرفتند، به احتمال زیاد همین رفتار را به فرزندانشان منتقل میکنند. مریم زرمتی یکی از حقوقدانان به این باور است که سیستم تربیتی در افغانستان به گونه است که همه فکر میکنند با خشونت میشود که طفل را تربیت کرد.
متاسفانه در افغانستان سیستم تربیتی کهن ما داریم که در اون سیستم تربیتی کهن ذهنیت ها قسم عیار شده و میگن که ما مثال به پشتو یک ضرب المثل داریم به دری برازونه و نفهم که چی رقم باید ترجمه شود. مثال میگن که چرت سی دب نیه التا دب نیه، در حالی که نیه. انسان ها انسان های هستن که با پنج حواس انسانی، لامسه شامه و با سره و تمام حواس، و اینا میتونن مثل ما تمام مسائل درک کنن، حس کنن. انسان موجود عقلی و شعوری است، عقل داره، شعور داره، ولو طفل است. ولی ضرب و شتم هیچ وقت دلیل به خاطر تربیه خوب نیست. ضرب و شتم هم از لحاظ شرعی هم از لحاظ قانونی هیچ نوع مجوزی نداره.
به باور خانم زرمتی یک سلسله قیدات را می شود بالای اطفال وضع کرد، اما نباید با خشونت همراه باشد.
قیدات ضرورت است. مثال ما نمیتونیم طفل و یا هم نوجوانایی که اونا دیگه هنوز دوره تکمیل سنین بلوغ تکمیل نکردن، اونا را آزاد و بانیم که هر کاری که دلشان میخوای بکنن. ولی این نوع قیدات فرق میکنن در کدام دایره، در کدام چوکات. میشه امتیازات سرشان قطع کنیم، میشه سهولت ها را سرشان قطع کنیم، ولی حق لتکوب و یا ضرب و شتم نداریم، ولو مادر و پدر باشه. به خاطر از اینکه این طفل وقتی که ضرب و شتم دید، طبیعی مقابل مادر و پدر حساسیت داره، ولی در درون و ایره بیرون کده نمیتونه. ولی نمی خلا وقتی که پر میشه، از لحاظ روی طفل پر میشه، نمی باید خالی شوه، بیرون میره سیگرت استفاده میکنه، چرس استفاده میکنه، یا هم یک کار یا یک فعل بد دیگی را انجام میده تا که به مادر و پدر بفهمانه که وقتی تو میتانی مرلت و کوب کنی، من میتانم در حق خود اینی کار را بکنم.
به گفته روانشناسان، پدران و مادران به عنوان اولین معلم کودکان دارای وظایف و مسئولیت های متعدد هستند که از جمله می توان به نظارت منظم بر رشد سالم آنان و ایجاد یک محیط پرمهر و آرام اشاره کرد. نقش دیگر هر یک از آنها این است که به کودک خود کمک کنند تا تصور خوب از خود داشته باشد و این تصور خوب در آینده کودکان نقش مؤثر را بازی خواهد کرد. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از لحاظ روانشناسی به بحث می گیریم. چرا والدین با کودکانشان خشونت می کنند؟ خشونت چه تأثیر بر شخصیت کودکان دارد؟ و والدین به جای خشونت از کدام راه های سالم با اطفالشان برخورد نمایند؟ این پرسش ها را با کامیار یکی از روانشناسان در میان گذاشتیم.
چرا خانواده ها در مقابل اطفال خود از خشونت کار می گیرند؟
خشونت یک میراث بسیار قدیمی به خانواده هاست. اکثریت پدرها و مادرهایی که خودشان صاحب فرزند میشن، رفتار خشونت آمیز و کردار خشونت آمیز از گذشتگان خود، از پدر و مادرها به می شکل که با فرزند خود انتقال میتن، از اونا به میراث میگیرن. گذشته از او ما گمان میکنیم، یک گمان تقریبا اشتباه به صورت عمومی، ما فکر میکنیم خشونت یک مسئله ظاهری است، رفتار ظاهری یا کردار ظاهری، ما گمان میکنیم فقط اینا هستند که خشونت هستند. به همین خاطر پدر و مادرهایی که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تربیتی، از لحاظ عاطفی تحت فشارهای مختلفی قرار میگیرن و در نهایت سبب بروز رفتارهایی میشه که اونا در برابر اطفال خود انجام میدن.
چقدر سر شخصیت یک طفل تأثیر گذار است، تأثیر منفی میگذاره خشونت رفتاری، گفتاری، حتی فیزیکی؟
ما با کمال تأسف گمان میکنیم که یک کودک به شکل ناتکمیل به دنیا میآید، یک کودک به شکل بی تربیه به دنیا میآید. ما گمان میکنیم یک کودک هنوز چیزی که باید باشه نیست و این سبب یک نوع نارضایتی در وجود طفل میشه. ما بر از او قسمی تلقین میکنیم که تو به حد کافی قابل پذیرش و قابل قبول نیستی، با او طوری انگیزه میتیم که تو باید یک کسی غیر از اینی که هستی باشی. ما او را مقایسه میکنیم با کسان دیگه، مثلا تو مثل مامایت باید باشی، در حالی که مامای او امکان داره آدم 40 سالی باشه. ما از یک کودکی که 5 ساله و 8 ساله هست نمیتونیم رفتار یا گفتار یا حرکات یک آدم 40 ساله را توقع داشته باشیم و مثل او برخورد بکنه. تمامی منبع اصلی خشونت عدم رضایتی هست که در درون طفل شکل میگیره و او کودک یاد میگیره که از شخصیت فعلی خودش، از حرکت فعلی خودش، از چیزی که فعلا هست ناراض شده و این در نهایت سبب یک اختلال میشه، سبب یک دوپارچگی میشه یا چیزی که روانشناس ها با او شکاف شخصیتی میگن. در این وسط او گرفتار یک عقده و گرفتار یک نوع خشم درونی میشه و این سبب فروپاشی شخصیت طبیعی یک کودک میشه و او را گوشه‌گیر یا انزوا طلب یا در نهایت پرخاشگر با وجود بیاره و او شخصیت طبیعی و روال طبیعی شخصیت خود از دست میده و دلیل عدم پذیرشه که اطرافیانش در ذهن او میکارن.
چه راههایی وجود داره که خانواده ها رفتارهای خشونت آمیز ترک کنن و از راههای مثبت استفاده کنن در مقابل اطفال؟
پدر و مادرها کودک ها را با مو شکلی که هست بپذیرن. تنها چیزی که برای یک پدر و مادر لازم است در خانواده ها، چیزی که واقعا مهم است، ای است که تا حد ممکن، تا حدی که کودک به طرف ویرانگری پیش نمیره، ما نه تنهایی که جلو طبیعت کودک نگیریم، حتی با او زمینه هایی را فراهم بکنیم تا او همو هیجان کودکانی خود با حرکت کردن به طرف بازی ها، با خندیدن، با رقصیدن، با شوخی هایی که سالم هست با او ارضا بکنه و او هیجان بیرون بریزه. شما کودکانی را میبینید در زمان طفولیتشان بسیار شوخ هستند، بسیار بازیگوش هستند، سرکش به نظر میرسند، ولی چون به صورت طبیعی این هیجان های کودکانی خود بیرون میریزند، زمانی که انسان های بزرگی میشن، انسان های بسیار سنگین، انسان های بسیار آرام، انسان های بسیار عمیق و باوقار میشن. ولی کودکانی که از در زمان کودکی خود جلو رشد طبیعی اونا گرفته میشه به یک شکلی، به یک بهانه، به خاطر ننگ و نام و آبرو، به خاطر مردم و ماما و کاکا، این کودکا سرکوب میشن. زمانی که زورشان به پدر و مادر و به خانواده میرسه، همو حرکات کودکانی خود در زمان بزرگی خود دوباره تکرار میکنن و سرکش میشن. بردسازی یک کودک، دنیای بردهداری امروز از انسانهای بزرگ آمده به کودک ها. ما از دوران کودکی شروع میکنیم به بردسازی. اگر ما این بردسازی ها را کنار بگذاریم و کودک با طبیعت اصلی خودش کمک بکنیم و به عنوان یک کودک رشد بکنه، این به معنای واقعی فکر کردن به آینده یک کودک و اهمیت گذاشتن به ذات یک کودک و حرمت گذاشتن به طبیعت یک کودک است.
بسیار زیاد تشکر.
لطف کردین.
مصاحبه بود با کامیار، یکی از روانشناسان که در مورد خشونت علیه کودکان و راه‌های حل این مشکل حرف می‌زد. با امید روزی که هیچ طفل مورد خشونت قرار نگیرد، برنامه این هفته را خاتمه می‌دهیم. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید. میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت کامل باشید. من جاوید حسن‌زاده میزبان شما در این برنامه هستم. شما را دعوت میکنم که مطالب برنامه را تا آخر با ما دنبال کنید. شنونده های عزیز، شما در جریان هستید که از چند هفته به این طرف به سبب جلوگیری از ویروس کرونا فعالیت های ورزشی متوقف شده و فدراسیون های ورزشی هم در حالت قرنطینه به سر میبرند. اما تیم تکواندوی افغانستان میگوید برای کسب سهمیه مسابقات المپیک دو تن از ورزشکاران این تیم تمریناتشان را انجام میدهند. این تمرینات تحت نظر بشیر ترکی مربی تیم تکواندوی افغانستان به پیش برده میشود. من در مورد چگونگی پیش برد این تمرینات با بشیر احمد ترکی مصاحبه کردم و نخست از وی در مورد فعالیت های ورزشی تکواندو در زمان قرنطینه پرسیدم.
ما در قدم نخست فتوان میخواییم که بخیر ویروس گم شده و مردم و گزندازی در امان خداوند باشه. ما طبق هدایت مقام محترم ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک فدراسیون ملی تکواندو افغانستان، تمام فعالیت های فدراسیون تکواندو متوقف است. تنها ورزشکارهایی که به مسابقات کسب سهمیه المپیک آمادگی میگیرند فقط همین دو نفر تحت نظر ما تمرین میکنند، چون یک وظیفه ملی از مسابقات کسب سهمیه المپیک تنها از تکواندو مانده. دیگه تمام رشته‌های ورزشی ما نتونستن متاسفانه که کسب سهمیه بکنن. ما مکلفیت داریم که بازیکنهای ما را در نور میکردن باید نگه بداریم، به خاطر از اینکه اگر بخیری ویروس گم شود و اعلان شود تاریخ رقابت های کسب سهمیه، باز ما نمیتونیم در وقت کم بازیکنهای خود آماده داشته باشیم. دیگه ما فعالیت های فدراسیون تکواندو مسابقات که ما در پیشروی داشتیم، تمام فعالیت های ما، تمرینات تیمای ملی و ناز، ذکور، نوجوانان، جوانان، همگی متوقف است. تنها ورزشکارهایی که برای کسب سهمیه المپیک آمادگی میگیرند، اینا با مو در نظر داشت شرایط حفظ صحی ورزشی تمرینات خود را پیش میبرند. ما به اجازه کمیته ملی المپیک فقط دو نفر تمرین میکنن در هماهنگی با ریاست محترم کمیته ملی المپیک و ریاست محترم تربیت بدنی. حکم را کنا صادر کردن، تجمعات ورزشی را گفتن مثال کلب ها باید بسته باشه، مثال دیروبار نباشه، ازدحام در داخل کلاب‌ها باید نباشه، مسابقات ورزشی در جایی که تجمعات زیاد است. حتی سازمان صحی جهان شما بهتر برتون معلوم است که اعلان کردن که به خاطر تقویت روحی و روانی و جسمی مردم ضرورت است که روزانه باید ورزش کنن در خانه های خود یا در جایی که ازدحام زیاد نمی باشه. این مطابق به اونمو هدایت که از طرف ریاست محترم کمیته ملی المپیک و ریاست محترم تربیت بدنی و فدراسیون تکواندو افغانستان در ما داده شده، چون از افغانستان تنها اینمی دو نفر ورزشکار تکواندو مونده که بخاطر کسب سهمیه المپیک اینا اشتراک کنن و اگر خاص خدا باشه برای افغانستان ما سهمیه المپیک بگیریم. مطابق به هدایت از اینا ما رفتار میکنیم و تمام ادرسهای ورزشی را مد نظر میگیریم. اکثریت تمرینات ما تمامش در بیرون از شهر کابل است، در دامنه های کوه ها می باشیم، شاید شما ویدیوهایش دیده باشین. و اکثریت ورزش تمرینات ما تمرینات فیزیکی و تمرینات طاقت فرسایی است.
خب این تمرینات چگونه انجام میشد؟ در هفته چند بار است؟
ما همه روزه از طرف صبحگاهی تمرین داریم و طبیعتا خب اینا تحت نظر شخص خودم تمرین میکنن. اردو بازی کن و در یکی از کلاس های شخصی هستیم که تمام امو هدایت را که قدرت محترم صحت و عامه داده او را ما در نظر داشته امو ما تمرینات را به پیش میبریم.
خوبی دو ورزشکار کی ها هستن؟ میشه ازشان نام بگیرین و با چی اساس اینا انتخاب شدن؟
ما یک سال قبل از امروز مسابقات بین قهرمان و قهرمان ها اینا یک مسابقات برگزار کردیم که تمام قهرمان ها از تیم نوجوانان ما از مسابقات جام گل سرخ که قهرمان شده در مسابقات
جام آمرت احمد شای مسود اینا بینشان مسابقه گرفتیم. از بین اینا ما 4 ورزشکار انتخاب کردیم و برای اینا میار تعیین شد از طرف کمیته فنی فدراسیون ملی تکواندو افغانستان که هر از ورزشکاری که از بین 4 نفر از مسابقات بیرونی و از مسابقات داخلی و تمریناتشان بهترین دستاورد داشته باشه، اونا میتونن که با مسابقات کسانی المپیک در نظر داشتن نتیجه حاصله به نمایندگی از افغانستان اشتراک کنن. که 4 ورزشکار محترم فرداد منصوری، حکمت الله زعین، محسن رضایی و حسین لطفی انتخاب شدن. 2 ورزشکار ما فعلا در مشهد هستن، از مهاجرین افغان مقیم کشور ایران هستن دیگه، و 2 نفر هم اینجا هستن. این 2 نفر که در دسترس ما قرار دارن اینا تحت شرایط خاص صحی و ورزشی به تمریناتشان ادامه میتن. ما در گذشتم بر شما بهتر معلوم است که ما مسابقات ملی خود گرفتیم، تمام ورزشکارای ملی در مسابقات که به خاطر کسانی المپیک بود اشتراک کردن و 4 نفر به اساس لیاقت و توانایی فنیشان تونستن که سهمیه کسانی المپیک را به نمایندگی از افغانستان بگیرن.
2 ورزشکار دیگه که شما گفتین که خارج از کشور هستن در مشهد، اونا هم فعلا تمرین میبینن اونجا؟
بر شما بهتر معلوم است که شیوع مرض کرونا در کشور ایران گسترش بسیار زیاد داشته و در اونجا کس حق بیرون شدن از خانه را نداره. امور رسمی که در افغانستان است، اما قوانینی که اونا نافذ کردن که فایده هیچ کس حق ندارن که از خانهشان بیرون شدن و به تمریناتشان ادامه بدن. ما امورشان در تماس هستیم، اونا در داخل خانه تمرینات خود را پیش می‌برن ولی متأسفانه بیرون رفتن. اکثریت تمرینات ما به خاطر حفظ قدرت بدنی و طاقت فرسایی ورزشکارای ما است که اکثرا در بیرون از کابل در اولسوالیای قره‌باغ، فرزه، استالف و به طرف پغمان در اینجا تمرین خود را پیش می‌برن. تمرین می‌کنیم زیادتر دوش‌های طولانی مدت است و حرکات فیزیکی را، و تمرینات فنیشان در برامون 2 نفر در یک کلاپای در استادیوم کارتی پروان که تمام امو ابن صحی ورزشی را مد نظر گرفته تمرینات خود را پیش می‌برن.
خب در رابطه با این بگوین که قرنطین و ویروس کرونا چی برنامه‌های شما را مختل ساخته و شما چی برنامه‌های امسال داشتین و تا فعلا برنامه‌ها متوقف است؟
بر شما بهتر معلوم است که تنها ورزش نه، تمام عرصه‌ها را یک ضربه بسیار کلان برش وارد ساخته ویروس کرونا. متاسفانه ما مسابقات آسیایی خود مسابقات آسیایی ما کنسل شد، مسابقات لبنان اوپن کنسل شد، مسابقات کسب ثانیه ما که در کشور چین بود و بعد از او در کشور اردن تصمیم بگیشد که باید برگزار شود که اونجا ویروس بسیار زود گسترش یافت و اینا تصمیم گرفتن که کشورشان به قرنطین بره. ما بسیار آمادگی داشتیم، خاطر که برای شما پیشتر گفتم که 1 سال به نهایت زحمت کشیدیم. متاسفانه که تنها ما را نه، که تمام مردم جهان، تمام تیمای ورزشی را متاثر ساخته.
و در آخر پیامتان من حیث مربی تیم تکواندوی افغانستان برای ورزشکارایی که در قرنطینه هستند چی است که اونا در چنین حالت چگونه میتونن که با ورزش ادامه بدن و از کدام شیوه ها میتونن استفاده بکنن تا هم قرنطینه باشن هم از ورزش باقی نمونن؟
دقیقا بله، چرا نه، ورزشکارایی که در تیم ملی هستن، ورزشکارای تیمای ملی هست، همشون بازیکنای با تجربه هستن، اندوخته هایی را که در سالهای متمادی اینا حاصل کردن میتونن از تجارب خود استفاده کنن و در خانهشان تمرین کنن. مهمترین بخشش انعطاف بدنشان است و قدرت بدنیشان است. بسیار خوب میتونن که در خانه خود از این تمرینات به خاطر قدرت عضله و نفسشان مثال ریستان موزی باید بکنن، وزن کار کنن و تمرینات تخنیکی فنی خود میتونن که در خانه خود ادامه بده، هیچ مشکلی نیست. تمام مردم افغانستان چی خرد چی بزرگ روزانه، کسایی که ورزشکار حرفه‌ای نیستن روزانه حداقل 40 دقیقه باید اینا ورزش کنن که این ورزش باعث از این میشه که فکرشان جسمشان قوی شوه و در مقابل این امراض انشاءالله که قدرت بیشتر جسمشان میداشته باشه.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه توجه کنید به صحبت‌های فیض‌الله آریوبی، قهرمان رشته مجزنی که در مورد زندگی شخصی و فعالیت‌های ورزشی‌اش برایتان می‌گوید.
فیض‌الله آریوبی هستم، یک تن از قهرمانان تیم ملی بوکسینگ، قهرمان وزن 81 کیلو. من بسیار علاقه‌مند بوکس بودم. در سال 1394 تمرینات بوکس آغاز کردم در کمیته ملی المپیک تحت نظر استاد قاری‌زاده و استاد قدیر سلطانی که توانستم 16 مسابقه داخل افغانستان که هیچ باخت ندارم، 4 مسابقه هم خارج از کشور که 3 برد 1 باخت دارم. مسابقات خارجیم در مسابقه اولم در کشور هندوستان برگزار گردید که توانستم معریف کنیا خود اشکال بودم و آخرین مسابقه در کشور روسیه برگزار شد که توانستم معریف روسی را اشکال بودم و مدال طلا را به دست بیارم. من بسیار علاقه‌مند رشته بوکسینگ بودم. وقت که مسابقه مارک تایسون و محمد علی کلی را از طریق تلویزیون ما می دیدم بسیار علاقه‌مند و شوقی بوکس شدم. 5 سال میشه که عضو تیم ملی بوکسینگ افغانستان هستم. ورزشکاران مشکلات بسیار زیاد داره. در افغانستان ورزشکاران هیچ توجه صورت نمی گره. فعلا من مجرد هستم، غیر از ورزش دیگه درس خود ادامه دادیم، درس خود می خوانم، مکتب خود خلاص کردیم، فعلا انگلیسی و عربی زبان را تعقیب می کنم. پیام ما به جوانایی است که بیان ورزش کنن، از کارهای منفی دست بگیره، نه تنها که بوکس باشه، هر ورزش که باشه تمرین کنه تا صحتمند باشه و برک سیرنگ افغانستان در جهان به اعتزاز بره.
شنونده های گرانقدر، این بود مطالبی که در برنامه این هفته از میدان ورزش برایتان تهیه کرده بودم. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. موفق و کامگار باشید.
تو راست بار گفتم عاشقان درش هر رنگ ولی بالا تو مکر بدان کردم همین کافی ولی بالا تو مکر بدان کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که بلا همین کافی است فدای یک کلام